و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل از ناپدید شدگان آن سالها میگوید.
ناپدیدسازی قهری مرتبط با تحقیق مفصلیه که سازمان عفو بین الملل در خصوص کشتارهای تابستان 67 انجام داده و آنچه که عفو بین الملل گفته اینه که مقامات ایرانی مرتکب چندین جرم شدن در ابعاد و مرتبه‌ای که میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه، هم مرتکب جرم قتل شدن از طریق اعدام فراقضایی هزاران مخالف سیاسی بدون طی هیچ گونه روال و هم مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند. این جرم به معنی اینه که وقتی فردی در حین بازداشت سرنوشتش و محل نگهداریش مورد پنهانسازی قرار بگیره از سوی مقامات و حتی به طور مخفیانه اعدام بشه و پس از اعدام هیچ گونه اطلاعاتی در مورد سرنوشتش به خانوادش داده نشه و پیکرش تحویل خانواده داده نشه، این عمل مصداق جرم ناپدیدسازی قهریه. از نظر قوانین بین المللی ناپدیدسازی قهری یک جرم ادامه داره و مقامات در حال ارتکاب اون در نظر گرفته میشن تا زمانی که تمام حقایق مرتبط با نحوه ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه افراد رو مشخص بکنن و محل دفن رو مشخص بکنن. این جرم ناپدیدسازی قهری بخشی از یک حمله گسترده به غیر نظامیان بوده و هم گسترده بوده هم ماهیت سازمان یافته داشته و به همین دلیل مصداق جنایت علیه بشریت.
جنایت علیه بشریت، اتهامی که امروز علیه یکی از مقامات مسئول در دهه 60 مطرح است در دادگاهی در سوئد، دادگاهی که محاکمه یکی از متهمان این کشتار دست جمعی را در استکهلم پایتخت سوئد بر عهده دارد. محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، دادگاهی که باید برای نتیجه آن تا بهار سال آینده منتظر بود تا شاید رأی دادگاه مرهمی باشد برای خانواده‌هایی که با گذشت بیش از 3 دهه هنوز زخمشان تازه است. از دهه پر اعدام 60 که فاصله بگیریم، باز هم فهرست زنان اعدام شده در ایران ادامه دارد. از جمله شیرین علم‌هولی که در اردیبهشت سال 89 در زندان اوین اعدام شد، زمانی که تنها 28 سال داشت. زندانی سیاسی کردی که حتی جسدش رو هم به خانواده‌اش تحویل ندادند. و زهرا بهرامی، عضو انجمن پادشاهی ایران که به اتهام محاربه و نگهداری مواد مخدر در بهمن سال 89 او هم در زندان اوین به دار آویخته شد. یا کبرا فاطمی، زنی اهل یزد که خرداد امسال اعدام شد به اتهام قتل همسرش. در این سالها کم نبودند زنانی که به اتهام قتل همسرشان به اعدام محکوم شدند، زنانی که خود مدتها مورد خشونت خانگی و ضرب و جرح از سوی همسرشان قرار گرفتند، زنانی که برخی از آنان قربانی ازدواج‌های اجباری در دوران کودکی بودند. سوده رات، فعال حقوق زنان در پاریس، میگوید بسیاری از این موارد بزه به دلیل قوانین نابرابر ایران اتفاق میافتد.
در جامعه‌ای که ما نگاه می‌کنیم، آمار بزه در طبقات اجتماعی پایین‌تر بیشتره و این خب یک توضیح شاید خیلی واضحی داشته باشه، برای اینکه طبقه‌های اجتماعی پایین‌تر متأسفانه دسترسیشون به خدمات کمتره، دسترسیشون به آگاهی کمتره و مورد تبعیض‌های بیشتری هم هستن به طور سیستماتیک. در همون طبقه اجتماعی پایین‌تر ابعاد دیگری هم وجود داره که باز دوباره افزایش میده امکان بروز بزه رو، برای مثال تبعیض‌های جنسیتی و سایر تبعیض‌ها. وقتی که ما به زندگی زنانی نگاه می‌کنیم که همسرکشی داشتن و به این دلیل زندانی شدن و بعد حکم اعدام گرفتن، می‌بینیم که خیلی‌هاشون دچار کودک همسری بودن، دچار یکی از بزرگترین خشونت‌هایی که علیه یک کودک، یک دختر بچه می‌تونه انجام بشه. خیلی‌هاشون از خشونت‌های خانگی که همسرشون علیه اونا انجام می‌داده به سطوح اومده بودن. خیلی‌هاشون بودن که داشتن فرزندشون رو، یک فرد نزدیک خودشون رو، از تجاوز نجات میدادن و فرد متجاوز رو که متاسفانه همسرشون بوده یا یک فرد نزدیکی بوده رو در واقع به قتل رسوندن. وقتی که به زنانی که به دلیل همسرکشی حکم اعدام میگیرن و اعدام میشن هم نگاه میکنیم، به سرگذشتشون دوباره نگاه میکنیم در زندان میبینیم حتی وقتی که زندانی هستن از حمایت کمتری از طرف خانواده ها و حتی جامعه برخوردار هستن. یکی دیگه از دلایلی که زنان اعدام میشن در برای مثال کشوری مثل ایران قوانین مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدره که به خصوص قبل از اینکه این قوانین بازبینی بشه همین چند سال اخیر ما میدیدیم که زنانی که در جامعه بودن که کسی به اونها کاری نمیداده، دسترسی به شغل نداشتن، دسترسی به تحصیلات نداشتن، باز دوباره به دلیل اون تبعیض‌های طبقاتی و اجتماعی دست به فروش مواد مخدر میزنن و وارد این کار میشن، کاری که خودش جرم داره و بعد هم اعدام میشنن.
احکام اعدامی که به گفته مدافعان حقوق بشر اغلب در پی روند دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا میشوند. به عنوان مثال بنابر قوانین بین المللی داشتن وکیل مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است، اما دستگاه قضایی ایران این قانون را زیر پا می گذارد. علاوه بر این در بسیاری موارد از جمله در پرونده زندانیان سیاسی یا معترضان سالهای اخیر دادگاه برای صدور حکم اعدام به اعترافهای استناد می کند که تحت شکنجه های روحی و جسمی بدون حضور وکیل و در شرایط حبس طولانی مدت در سلول انفرادی از افراد گرفته می شود. از همین رو سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر دادرسی ها در ایران را ناعادلانه می دانند. رها بحرینی توضیح می دهد که دستگاه قضایی ایران چه اصولی را در دادرسی ها رعایت نمی کند.
احکام اعدام مرتباً پس از دادگاه‌های بقایت ناعادلانه و روندهای دادرسی بقایت ناعادلانه صادر میشن. در مرحله تحقیقات متهمین عموماً از دسترسی به وکیل محروم هستند و بازجویی‌ها بدون حضور وکیل صورت میگیره و غالباً همراه با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها برای اخذ اعترافاتی که بعداً به عنوان مهمترین مدارک و اسناد مورد استناد قاضی‌ها قرار میگیره برای صدور رأی. این در حالیه که بر اساس اصول دادرسی منصفانه هر گونه اظهاراتی که تحت فشار یا بدون حضور وکیل گرفته بشه باید کنار گذاشته بشه و اگر بحث اعمال شکنجه یا سایر بدرفتاری یا مطرح بشه قضات موظف هستن که فوراً صدور دستور تحقیقات مستقل و شفاف رو صادر بکنن، ولی در نظام قضایی ایران قضات همواره از این اقدام سر باز میزنن. متهمین از این امکان برخوردار نیستن که به مجموعه شواهد دسترسی داشته باشن. علاوه بر این یک مسئله دیگه که هم نقض حق حیات هم نقض اصول دادرسی منصفانه تعیین مجازات اعدام برای جرائمیه که طبق قوانین بین المللی به هیچ عنوان نباید مشمول مجازات اعدام بشه، ولی ما در ایران شاهد استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، فساد اقتصادی هستیم و همینطور برای اعمالی که اصلا نباید طبق قوانین بین المللی جرم محسوب بشن، چه برسه به اینکه مشمول مجازات اعدام بشن، مثل توهین به پیامبر یا داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج. به علاوه ما شاهد استفاده از مجازات اعدام برای جرایم بسیار مبهمی هستیم مثل فساد فی الارض و محاربه که از تعریف دقیق برخوردار نیستن و در بسیاری مواقع به ویژه علیه اقلیت‌های اتنیکی با هدف سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرن.
اعدام با هدف سرکوب سیاسی که طی سال‌های اخیر شهروندان معترض در ایران هم با آن مواجه شده‌اند. افرادی مانند نوید افکاری و مصطفی صالحی دو شهروند معترضی که اعدام شدند، یا زندانیان جرایم عادی که در مواردی وکلای مدافع ضمن اصرار بر بیگناهیشان تأکید کردند که آنان با وجود ابهاماتی در پرونده اعدام شدند، مانند شهلا جاهد و ریحانه جباری. مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا سیستم قضایی ایران را غیر مستقل و ناعادلانه می داند.
در مورد موضوع اعدام باید بگم که از ابتدای انقلاب همه اعدام هایی که انجام شده، اهم از اعدام هایی که جنبه سیاسی و امنیتی داشته یا اعدام هایی که به صورت قصاص بوده یا سنگسار بوده، همه اینها قوانینی رو که باید در ضمن رسیدگی نسبت بهش حساس باشن مراعات نکردن در مورد متهمین. بر پایه ارزش ها و ضوابط حقوق بشری یک شرطی داره محاکمات برای اینکه اون رو عادلانه بدونن، که عبارت است از اینکه اون متهم از اون ابتدایی که بازداشت میشه وکیل مدافع تعیینی خودش رو داشته باشه. خب از این نظر که ما باید بگیم که به کلی این نظام قضایی دور از موضوع و یا وکیلا رو سلیقه‌ای را میده یا اصلا راه نمیده یا اینکه اساسا لوایحشون نمیخونه. ما الان کلی وکیل در زندان ها داریم به خاطر همین که افشاگری کردن، به این معنی که گفتن در مورد موکل ما قانون رعایت نشده و همین باعث شده که اینها الان در زندان باشن یا با قید وثیقه های سنگین بیرون از زندان. در هر حال وقتی پرونده‌ای به خصوص میتونه منجر بشه به قطع حیات و زندگی یک انسان، باید نسبت بهش خیلی دقت و حساسیت نشون بدن اون کسانی که پرونده زیر دستشونه.
دقت و حساسیتی که اگر وجود داشت دست کم کودک مجرمان از مجازات اعدام رهایی میافتند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال دارند و بر اساس قوانین جهانی اعدامشان ممنوع است، اما در ایران اعدام می شوند. اسامی بسیارند: محمد حسن رضایی، شایان سعیدپور، مهدی سهرابی فر، امین صداقت، بهنود شجاعی، دلارا دارابی و افرادی دیگر. اعدام هایی که ناقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که ایران هم از سال 1372 به آن پیوسته. با این حال از معدود کشورهایی است که هنوز کودک مجرمان را اعدام می کند. در آمار سالانه اعدام‌های سال 2020 در سراسر جهان، نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری اعلام شد که در آن متهمان زیر 18 سال به دار آویخته شدند و امروز هم ده‌ها تن از آنان روزگار خود را زیر سایه سنگین مجازات مرگ در زندان‌ها سپری می‌کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از این مجرمان کودک میگوید:
ایران در واقع در 30 سال گذشته بزرگترین اعدام کننده کودک مجرمان بوده. یعنی آماری که وجود داره از سال 1990 تا حالا بیش از 70% تمام کودک مجرمانی که در جهان اعدام شدن توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن. و در سالهای اخیر برای مثال عربستان که یکی دیگر از اعدام کنندگان کودک مجرمان بود، حداقل گفتند که قوانینش رو تغییر دادن. در حال حاضر فقط ایران مونده و من فکر میکنم این هم باز ارتباط داره به دلیل اعدام ها در ایران. در جمهوری اسلامی اعدام برای جلوگیری از جرم یا تربیت نیست، بلکه برای ایجاد وحشت است و معمولا هم ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند که قربانی این سیاست ایجاد ارعاب میشند و کودک مجرمان هم میشه گفت که جزء این گروه هستند. البته در 10 تا 15 سال گذشته جامعه جهانی توجه بیشتری به این مسئله کرده و این باعث شده که شاید آمار کمی پایین رفته، ولی همچنان جمهوری اسلامی پافشاری میکنه. در ایران اگه بخوایم پاسپورت بگیریم یا گواهینامه رانندگی باید 18 سالمون باشه، ولی برای اعدام باز برمیگردن به سن بلوغی که در شریعت اومده.
شریعت اسلام که مبنای قوانین ایران است، قانون مجازات اسلامی که برای شماری از موارد مجازات اعدام تعیین کرده، اما در میان کشورهای مسلمان هم ایران بالاترین شمار اعدام ها را دارد. به عنوان مثال در آمار اعدام های سال 2020 کشورهای مصر، عراق و عربستان سعودی در رده های پس از ایران قرار گرفتند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام میگوید 10 اکتبر بهترین فرصت برای مخالفت با این مجازات غیر انسانی است. این ائتلاف امسال کارزاری هم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته با هشتگ نو دث پنالتی، به معنی نه به مجازات مرگ. در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده یا آن را اجرا نمی‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران سال هاست که از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.